اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، با برنامه امروز چهارشنبه 28 اپریل از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از آن توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت که همکارم ژیلا سمی آن را به توجهتان می رسانند.
با عرض سلام، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که سر از تاریخ اول ماه می سال روان ماموریت جدید امریکا در افغانستان آغاز می شود. جان کربی روز سه شنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که ماموریت جدید امریکا خروج قوای این کشور از افغانستان است. اما با گفته آقای کربی، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به تاریخ اول ماهیمی پایان نخواهد یافت. و همچنان گفت که تاکنون در مورد توقف یا کاهش حمایت هوایی ناتو از قوای افغان تصمیم گرفته نشده است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از چند سال به این سو بخش زیاد عملیات نظامی را به پیش میبرند، اما هنوز هم در زمینه حمایت هوایی در جریان برخی عملیات پیچیده نظامی و کمک نظامیان خارجی وابستند. سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت که سکات ملر، فرمانده کنونی ماموریت حمایت قاطع ناتو، پس از آغاز ماموریت جدید امریکا در جریان کم و بیش 4 ماه آینده از روند خروج قوا نظارت خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که سر از تاریخ اول ماه می روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان آغاز شده و تا تاریخ 11 سپتامبر این روند تکمیل خواهد شد. سلمای خلیزاد، نماینده ویژه امریکا در روند صلح افغانستان، روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده در حال یافتن جایگزینه برای قراردادهای آمریکایی است که خدمات حیاتی و دولت کابل ارائه می‌دهند، زیرا این افراد باید تحت توافقنامه سال 2020 افغانستان را ترک کنند. خلیزاد با کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت که افغان‌ها با کمک آمریکا و دنبال اتباع کشورهای دیگرند تا بتوانند آن خدمات را به آنها ارائه دهند. عزیمت هزاران قراردادی آمریکایی به ویژه کسانی که برای نیروهای امنیتی افغانستان خدمت می کنند، نگرانی برخی از مقامات امریکایی را در مورد توانایی دولت و اردوی افغانستان در حفظ وظایف مهم ایجاد کرده است. جان سوبکو، مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، در ماه مارچ به کانگرس گفت که عزیمت قراردادهای دفاعی ایالات متحده ممکن است و ایرانگرتر از عقب نشینی سربازان امریکایی برای نیروهای افغان باشد. برخی از عمیق‌ترین نگرانی‌ها مربوط به نیروی هوایی افغانستان است که قراردادهای وزارت دفاع آمریکا 100% وظایف تعمیر و نگهداری هلیکوپترهای ساخت بلک هاک و طیاره‌های باری C-130 ساخت ایالات متحده را انجام می‌دهند. وزارت خارجه ایالات متحده با تجدید توصیه‌نامه سفر به افغانستان از آن عده شهروندان امریکایی مستقر در افغانستان که قصد عزیمت از آن کشور را دارند توصیه کرده است که باید به سرعت هرچی ممکن با پروازهای تجارتی قابل دسترس افغانستان را ترک کنند. در نسخه تجدید شده این توصیه نامه که روز سه‌شنبه نشر شد، همچنین به کارمندان امریکایی سفارت امریکا در کابل که قادر به انجام وظایفشان از جاهای دیگر هم دستور داده شده است که افغانستان را ترک کنند. اندک پس از نشر این توصیه‌نامه از سوی وزارت خارجه آمریکا، راس ویلسون، شازدفر سفارت آمریکا در کابل، در چند پیام پیهم تویتر تلاش کرد که آن را کم اهمیت جلوه دهد. آقای ویلسون در یک از این پیام‌ها نگاشته است: به دلیل گزارش‌های فزاینده خشونت و تهدید در کابل، وزارت خارجه دستور خروج فوری را منظور کرده است که شمار نسبتاً اندک کارمندان را در سفارت آمریکا در کابل در بر خواهد گرفت. ما کدام تغییر را در عملیاتمان پیش بینی نمی کنیم. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر توصیه‌نامه سفر به افغانستان به شهروندان آمریکایی هشدار داده بود که به دلیل کووید 19 جرایم، تروریسم، ناامنی اجتماعی، آدم ربایی و درگیری مسلحانه به افغانستان سفر نکنند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد بن سلمان، ولید سعودی، در یک گفتگوی تلویزیونی که در اولین ساعت بامداد چهارشنبه پخش شد گفت که سیاست خارجی کشورش بر اساس منافع سعودی است. ایالات متحده یک شریک استراتژیک برای آنهاست و با دولت بایدن 90% اتفاق نظر دارند. ولید مقتدر سعودی اشاره کرد که عربستان سعودی هیچ گونه فشار و دخالت در امور داخلی خود را نمیپذیرد. این سخنان در حال بیان می شود که رئیس جمهور جو بایدن گفته است که فقط با پادشاه سعودی صحبت خواهد کرد. آقای بایدن در مورد سابقه حقوق بشری و جنگ یمن با ریاض موضع سخت‌تر نسبت به سلف خود دونالد ترامپ که با شاهزاده محمد بن سلمان ارتباط قوی داشت در پیش گرفته است. دیدبان حقوق بشر روز سه شنبه گزارش داد که اسرائیل به دلیل اتخاذ پالیسی‌های تبعیض‌آمیز در برابر فلسطینی‌ها در سرحدات خود و سرزمین‌های اشغالی مرتکب جرایم بین‌المللی آپارتاید شده و مقصر است. گروه دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک در گزارش 213 صفحه‌ای خود همچنین گفته است که اسرائیل موجب آزار و اذیت فلسطینی‌ها شده است. این گزارش دیدبان حقوق بشر در حال نشر شده است که شمار روزافزون مبصرین و گروه‌های حامی حقوق بشر گفتند که منازعه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها فقط مناقشه ارضی نیست، بلکه فلسطینی‌ها که 50% جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند در کرانه غربی و غزه به شکل سیستماتیک از حقوق اساسیشان محروم شدند، حقوقی که یهودیان از آن برخوردارند. اما مقام‌های اسرائیلی این ادعا را رد کرده گفتند که اقلیت عرب در مناطق مرزی اسرائیل از حقوق کامل برخوردارند. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 5925 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2611 نفر می‌رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 148,190,387 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن با 3,126,361 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 572,614 نفر و شمار مصابین 32,168,304 نفر گزارش شده است. هند تا حال رسماً از 10,636,307 مورد این بیماری و مرگ 197,894 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان هشدار می‌دهد که موج سوم ویروس کرونا در این کشور به مراتب خطرناک‌تر از موج اول و دوم آن می‌باشد. وزارت صحت عامه در حال نگران شیوع موج سوم کرونا در افغانستان می باشد که بر بنیاد معلومات این وزارت در یک شبانه روز گذشته 145 واقعه جدید ویروس کرونا ثبت شده و 13 نفر از مبتلایان نیز جان باختند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هشدار می دهد که موج سوم ویروس کرونا این کشور را تهدید می کند. آقای مجرو که در برنامه تطبیق واکسین کرونا به عالمان دین صحبت می کرد گفت که موج سوم کرونا کشورهای منطقه را از پا در آورده است.
هر کوتاهی که از هر فاکتور هر جریان داخل در این مبارزه رخ بده تمام صف با یک چالش کلان مواجه خواهد بود و اگر صف عرضه خدمات صحیح شکست مطمئن باشند که نی خواهر و مادر ما شما مسئول خواهد بود، نی برادر و فرزند ما شما مسئول خواهد بود. خطر به دروازه خانه ما شما نزدیک شده. این خطر به مراتب کلانتر از خطر موج اول و دوم هست. اگر شک دارین یک مرتبه فیسبوک هایتان را چک کنین، ببینین به هندوستان چه میگذره، ببینین به ایران چه میگذره، ببینین به کشور پاکستان چه میگذره.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از شهروندان خواست که توصیه های صحی چون شستن دست ها، فاصله اجتماعی، جلوگیری از تجمعات و پوشیدن ماسک را رعایت کنند. آقای مجرو از رسانه ها و فعالان مدنی نیز خواست که در زمینه آگاهی رسانی به این وزارت کمک کنند. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 145 واقعه جدید ویروس کرونا را در 21 ولایت ثبت کرده که 55 مورد آن در کابل و 10 مورد آن در ننگرهار بوده است. ارقام این وزارت نشان می دهد که در یک شبانه روز گذشته 9 تن از مبتلایان کرونا در کابل، 2 نفر در لغمان و 2 نفر در پکتیکا و ننگرهار جان باخته اند. میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1519 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 145 مورد مثبت ثبت کردیده که آمار عمومی را به 59370 رسانیده.
پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان گفته بود که واقعات مثبت ویروس کرونا 70% نسبت به چند هفته قبل افزایش یافته و برای جلوگیری از شدت موج سوم ویروس کرونا در مورد قطع پروازهای هند به افغانستان، وضع محدودیت در تردد مسافران در مرزهای پاکستان و ایران، وضع قیود شبگردی، جلوگیری از تجمعات و فعالسازی کمیته های اضطراری با رهبری حکومت رایزنی می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طالبان ادعا می‌کنند که آنان دیگر مانند سال‌های 1990 میلادی که در قدرت بودند سختگیر نمی‌باشند. در آن زمان طالبان بر مردم به ویژه بر زنان و اقلیت‌های مذهبی قوانین سختگیرانه‌ای را تحمیل کرده بودند، اقدامی که مخالفت‌های بین‌المللی را همراه داشت. این در حال است که افغان‌هایی که مکنون در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی می‌کنند می‌گویند که این گروه هنوز هم بر تعبیر افراطی خود از اسلام تکیه کرده و با ایجاد فضای ترس و اعمال زور بر مردم رفتار می‌کند. اما چی تضمینی وجود دارد که طالبان در صورتی که به حکومت را پیدا کنند دیگر قوانین سخت گیرانه را وضع نکرده و به رفتار خشونت‌بار خود ادامه نخواهند داد؟ در این مورد رویا زمانی مصاحبه با شهلا فرید، قانوندان افغان مقیم کابل انجام داده که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
ببینین کسایی که در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی کردن، اما اصول زندگی یا اصول سیاسی که بر روابط حکومت از نو با مردم بودن روش خوب بلد هستن، چون عملا دیدن. ما یکی از کسایی بودیم که زمان حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی کردیم. ما میتونم بگویم که ما تقریبا تمام چیز خود از دست دادیم، چون در خانواده ما یک من 7 اولاد داشتم که اینا دختر بودن و بسیار خردخورد بودن، کلشون به مکتب بود، مکتب بروی از اینا بسته شد و به خانه شد، تنها پدرشان کار میکرد و من هم که استاد بودم از وظیفه موندم به خانه. یعنی سختی هایی که ما تحمل کردیم در دوره 5 سال حاکمیتشون بسیار سخت است که آدم احساس کنه که اینا تغییر کرده. برعلاوه از اینکه مشکلات وجود داشت، مثلا عملکردهایی داشتن که از کاملا از انسانیت دور بود. مثلا ما کارت نان داشتیم، نان هیچ پیدا نمیشد، بسیار به سختی ما میرفتیم به نانوایا نان میگرفتیم. بازار موتر از اینا میامد یک بسته 10,000 افغانی گیره که 10,000 افغانی در زمان از اینا برابر 1 افغانی ارزش اقتصادیش بود. میاردم سر خانمایی که در قطار نان استاد بودن تا من داختی را باز زنا میدویدن میگرفتن، باز اینا خنده میکردن. به این حالت ما عملکردهای بیشترشان را در زمان حاکمیت دیدیم. و حال من فکر میکنم که اگر گفتم ایشه که اینا تغییر کردن، یا سر مسائل بحث میکنن، مثلا میگن ما حکم به این میکنیم که زنها میراث خود بگیرن، در حالی که یک قاعده اسلامی هستن و به هر حالتش هم زنها میراث میگیرن، اون بر خودشان ارتباط داره یا نداره و کاملا یک بحث جداگانه است. یا مثلا میگن ما اجازه میدیم که اینا به خواست خود ازدواج کنن. اینا زندگی اجتماعی ما رو مشارکت سیاسی زنها رو تنظیم نمیکنه. من فکر میکنم که هیچ تضمین وجود نداره. یعنی تضمینی که اینا میتونن ارائه کنن بر مردم افغانستان که مردم به عقیده شاید اینا تغییر دادن، حداقل در ساحات که حاکمیت دارن مکاتب دخترها رو باز کنن. در تمام ساحات که حاکمیت دارن مکاتب دخترها بسته هست و حتی زنها بدون محرم نزد دکتر و تداعی و رسیدگی به حق صد خدا ندارن. اینا مشکلاتی است که عملا در ساحه حاکمیتشان وجود داره. پس من فکر نمی کنم که اینا تغییری به وجود آمده باشه.
طالبا ادعا کردن که دیگه مثل سالهای گذشته که در سالهای 1990 بودن سختگیر نیستن. به نظر شما چی ثبوت برای چنین ادعا وجود دارد؟ چی ثبوت اونا برای ادعای خود پیش کرده میتونن؟
من فکر میکنم زمان مردم و جامعه بر از اینا اعتماد میکنه و اینا تقریبا اعتماد خود در بین مردم از دست داده. حالا بس تغییرات اندک را که میارن فکر میکنن با این جلب میکنن مردم. در ساعت که اینا حاکمیت داره مردم هنوز با سطوع همانه از حاکمیت از اینا. من فکر میکنم زمان اینا یک زمانت را بر مردم افغانستان را کرده میتونه که اصولا در جریان مذاکرات یک خطوط اساسی از اصول عمل کرده خود بحث قاعده های اساسی حاکمیت بعدی خود بر جهانیان ارائه کنه و او را تطبیقش راه هایش نشان بده، باید پلان عمل ارائه کنه و جهان بگه که شما نظارت کنین از این. اجازه بده سازمان ملل متحد که نظارت کنه از اصول عمل کرده از اینا در افغانستان و یک مدت زمان قید کنن که اگر مخالف از این اصول عمل کردیم در اون حالت باز شما خود ملل متحد این حق داشته باشه که حاکمیت در از اینا ختم کنه که دیگه اصول جنگ بره مردم افغانستان نمانده و اینا اصلا باور و چنین چیزا ندارن. با در نظر داشت دین اسلام، با در نظر داشت قاعده های اسلامی اینا بدن یک استراتژی یا اصول یا خطوط اساسی اصول عمل کرده خود در افغانستان در جریان حاکمیت خود جهان او را بدانه و جهان نظارت کنه از صدقی خزم. من فکر میکنم اگر چنین کار را انجام بدن یک ادقل مردم خاطرشان جمع میشه که نظارت کننده بر عمل کرده حکومت طالبان در افغانستان است، یا اجازه را به کنفرانس کشورهای اسلامی بده و یا هم بر کشورهای یکی از کشورها یا یکی دو تا از کشورهای اسلامی نماینده داشته باشه که نظارت کنه از که تاریخ سازمان ملل متحد.
خب خانم فرید، شما هم تو چیز را با وجود ای که شما مشکلات را در گذشته در دوران قدرت طالبا دیدین و شاهد بودین، من حیث یک شاهد او زمان همچو چیزی را متوقع هستین که طالبا همچو اقدامات را که شما ذکر کردین مثلا سازمان ملل دخیل بسازن و نظارت کنن از کارهای اونا، همچو چیزی را شما متوقع هستین در آینده یا خیر؟
من بسیار یقینی چیز توقع کرده نمیتونم، ولی طالبا در این جریان که مذاکره را میخواستن آغاز کنن یه درک کردن که مردم افغانستان به نسبت حاکمیت از اونا بسیار تغییر کرده، چون در اون حالت اون زمان طالبا آمد خود وضعیت سیاسی افغانستان حاکمیت مجاهدین هم یک حاکمیت موفق نبود، یعنی آمدن به یک جامعه از هم پاشیده و یک نظام وجود نداشت، ولی حالا یک نظام وجود داره، مردم به اون خودآگاهی خود رسیدن، مثلا منابع اقتصادی وجود داره، برای انکشاف برنامه ها پلان ها وجود داره. اینا من فکر میکنم که اینا به خاطر تداوم قدرت خودم بعضی چیزا رو میخواین حفظ کنن، ولی که چقدر بس تنها سواله که میمونه خود نقش زنا هست که آیا مطابق قانون اساسی افغانستان که اینا میگن تعدیل شود. من فکر میکنم یکی از مواد از او که تعدیل میشه اما رفع تعویض یا برابری جنسیتی است که در قانون اساسی افغانستان تضمین شده. اگر اینی ماده حفظ شود و اینا حد بر عمل کرده داشته باشن که زنا هم میتونن حضور در جامعه داشته باشن شاید باشه، ولی سایر مسائل اجتماعی اقتصادی رو شاید اینا حفظ کنن. برای خود من توقعی بسیار بلند ندارم، ولی من فکر میکنم اگر به قدرت برسن به خاطر تداوم قدرت خودم بعض منابع اقتصادی، بعض ریکردهای اجتماعی، برخوردهای سیاسی اجتماعی خود به نسبت مردم تغییر شاید بدن، ولی او هم شاید در ابتدا باید پراگندگی رو بروش شد، چنانچه حالا هر سوال که در ارتباط به نقش زنا آزشان میشه اینا سکوت میکنن، این چیزی که دین گفته محمد رو عمل میکنیم.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
جو بایدن رئیس جمهور در یک سخنرانی در قصر سفید اعلام کرد ایالات متحده خروج نهایی نیروهای خود را از افغانستان تا اول ماه می آغاز کرده و آن را تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل می کند. نزدیک به 20 سال پیش نیروهای آمریکایی برای ریشه‌یابی القاعده و جلوگیری از منشأ حملات تروریستی در آینده به افغانستان رفتند و گفت هدف ما روشن بود، علت فقط این بود. و افزود اما اکنون وقت آن است که نیروهای آمریکایی به خانه بیایند. رئیس جمهور بایدن گفت طی سالها تهدید تروریستی تغییر کرده است، لذا ایالات متحده نیز باید واکنش نشان بدهد.
The threat has become more dispersed, metastasizing around the globe. الشباب من صومالیا.
این تهدید پراگنده شده است و در سراسر جهان گسترش می‌یابد. الشباب در سومالیا، القاعده در شبه جزیره عرب، النصرت در سوریه، داعش در تلاش ایجاد خلافت در سوریه و عراق و ایجاد شرکای وابسته در چندین کشور در افریقا و آسیا می باشد.
رئیس جمهور بایدن توضیح کرد که به همین دلیل است که ایالات متحده استراتژی ضد تروریسم خود را مطابقت می دهد. رئیس جمهور بایدن احترام و حمایت خود از شجاعت، شهامت و صداقت زنان و مردان نیروهای مسلح ایالات متحده را که در افغانستان خدمت می کردند ابراز داشت و همچنین به کمک ها و فداکاری های متحدان و شرکای ایالات متحده که تقریبا 20 سال در افغانستان شانه به شانه کنار ما ایستاده اند تایید نمود. در حالی که ایالات متحده از طریق نظامی در افغانستان دخیل نخواهد بود، رئیس جمهور تصریح کرد که کمک ها ادامه خواهد داشت و گفت ما به حمایت از حکومت افغانستان ادامه خواهیم داد. ما همچنان به نیروهای دفاعی ملی و امنیتی افغانستان کمک خواهیم کرد. رئیس جمهور بایدن از کشورهای منطقه به شمول پاکستان، روسیه، چین، هند و ترکیه تقاضا نمود که همه آنها که سهم قابل توجهی در آینده باثبات افغانستان دارند کمک کنند. در حالی که ایالات متحده به طور نظامی در افغانستان درگیر نخواهد بود، رئیس جمهور روشن ساخت که کمک ها ادامه خواهد داشت و گفت ما به حمایت از حکومت افغانستان ادامه خواهیم داد. ما همچنان به نیروهای دفاعی ملی و امنیتی افغانستان کمک خواهیم کرد. رئیس جمهور بایدن گفت جنگ در افغانستان هرگز به معنای اقدام چند نسلی نبود و افزود ما مورد حمله قرار گرفتیم، ما با اهداف مشخصی به جنگ رفتیم، ما به این اهداف دست یافتیم. بن لادن مرده است و القاعده در افغانستان تضعیف یافته است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
برای دومین سال جمعیت مسلمانان نایجیریا که بزرگترین جمعیت در غرب افریقا می باشد، ماه مبارک رمضان را در شرایط همگیری کرونا آغاز کرد. مساجد نایجیریا نمازهای جماعت روزانه و تراویح را که سال گذشته ممنوع اعلام شده بود از سر گرفته و این امر باعث نگرانی مقامهای صحی در این کشور شده است. تومیت اوبیزو از ابوجا گزارش دارد که سحر عظیمی جزئیات آن را تقدیم میکند.
از زمان آغاز ماه رمضان در 13 اپریل عیسی ادریس و صدها مسلمان پیوست که روزانه نماز شام افطاری را در مسجد نسفت ابوجا برگزار میکنند و پس از بایان نماز همه آنها برای افطار یک ودیه غذایی مفصل را برای شکستن روزه کنار هم میخورند. ادریس میگوید که او در زمان ماه مبارک سال گذشته به دلیل همگیری شرایط دشوار را سپری کرد.
سال گذشته خدا شاهد است حتی داشتن غذا در خانه برایم دشوار بود. این مادر من بود که به من کمک میکرد، اما خوشبختانه امسال در خانه غذا دارم، در اینجا انجام میدهم.
صدها نفر در مسجد از غذای رایگان در ماه مبارک رمضان بهره‌مند میشوند، اما جشن‌های مهمانی‌ها و نمازهای جمعی سال گذشته با قرنطینه و محدودیت‌های ویروس کرونا متوقف شد. بسیاری مانند ادریس که به چنین وعده‌ها وابسته‌اند برای گذراندن روزه تلاش می‌کردند. شرف الدین عبدالسلام روحانی مسلمان و رئیس مجلس نسفت می‌گوید که آنها راه‌های دیگری برای برگزاری نماز پیدا کردند.
بیشتر سخنرانی‌های ما سال گذشته آنلاین بود. مردم سال گذشته برای تراویح به مسجد نمی‌آمدند. مردم برای برپایی نمازهای پنجگانه نمی‌آمدند.
اما امسال اوضاع متفاوت است. نایجیریا شاهد موارد کمتر مرض است و مساجد در سراسر کشور بار دیگر جلسات و نمازهای منظم را برگزار می‌کنند. اما سازمان جهانی صحت و CDC نایجیریا نیز نسبت به افزایش احتمالی موارد کووید 19 در ماه رمضان هشدار دادند. ابن بولا اوکنالا مسئول مسجد می‌گوید آنها در حال جلوگیری از این کارند.
وقتی وارد مسجد می شوید شرایط برای شستن دست های شما فراهم شده است. ما یک نهر آب داریم. حدود 4 یا 5 منبع آب در دروازه هم موقعیت دارد. بنابراین هنگام ورود و اولین جایی که می روید شماری از کارمندان امنیتی هستند که اطمینان حاصل می کنند که شما دستان خود را می شویید.
ضیافت های خیریه و دیگر اجتماعات عمومی به دلیل افزایش موارد در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع است، اما با در نظر گرفتن اقدامات ایمنی، ماه مبارک رمضان امسال برای مسلمانان نایجریه مانند عیسی ادریس راحت تر بوده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان میگوید که افغانها پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان باید از میان رسیدن به یک توافق سال یا یک جنگ طولانی یکی را انتخاب کنند. آقای خلیلزاد همچنین افزود که اکنون کشورهای منطقه خواستار به قدرت رسیدن طالبان از رای نظامی نمی باشند. من میرویس رحمانی در این مورد گزارش تهیه کردم که با هم میشنویم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان میگوید که به نظر شخصی وی دولت کنونی افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور به زودی سقوط نخواهد کرد. آقای خلیلزاد روز سه‌شنبه در یک جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده همچنین گفت که پس از خروج نظامیان خارجی افغان‌ها باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند، رسیدن به یک توافق صلح یا یک جنگ طولانی.
This is a choice that Afghan leaders make for the sake of their current generation Afghans.
این انتخابی است که رهبران افغان باید به خاطر نسل کنونی و نسل آینده کشور به آن تن دهند. امیدوارم آنها از اشتباهات گذشته ایشان زمانی که نیروهای شوروی خارج شدند آموخته باشند. یعنی تلاش یک جناح به خاطر اعمال اراده خود با استفاده از زور بر سایر جناح‌ها نتیجه نداده و منجر به آوردن ثبات و پیشرفت نشده است.
زلمه خلیلزاد افزود که گروه طالبان می تواند با ترک خشونت به یک جریان سیاسی تبدیل شده و یک توافق صلح را بپذیرد. او افزود که اگر طالبان مانع رسیدن به یک توافق سیاسی شوند و مسیر به قدرت رسیدن از رای نظامی را انتخاب کنند، با مخالفت ایالات متحده، متحدین این کشور و منطقه روبرو خواهند شد. آقای خلیلزاد افزود که اکنون در برابر به قدرت رسیدن طالبان از رای نظامی اجماع قابل توجه در میان کشورهای منطقه و جامعه جهانی ایجاد شده است.
There is consensus that the Taliban taking over Afghanistan is not in anyone's interest because that would mean continuing war without.
در مورد این که به قدرت رسیدن دوباره طالبان به نفع هیچ کشوری نیست، اجماع به میان آمده است. چون به قدرت رسیدن این گروه به معنی ادامه جنگ در افغانستان می باشد و می تواند تهدیدهای دیگر را برای منطقه ایجاد کند.
زلمه خلیلزاد به نقش ویژه پاکستان در روند صلح افغانستان نیز اشاره کرد و به سناتوران آمریکایی گفت که واشنگتن از مقام‌های پاکستانی خواسته تا از نفوذ قابل توجهشان بر طالبان به خاطر کاهش خشونت‌ها استفاده کنند.
Pakistan has publicly stated that they do not support a military takeover by the Taliban.
رهبران پاکستان در محضر عام و به مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که از به قدرت رسیدن طالبان از راه نظامی حمایت نمی‌کنند و باور من رهبران پاکستان این را درک می‌کنند که با بروز یک جنگ داخلی گسترده‌تر در افغانستان، نه تنها افغانستان بلکه پاکستان نیز با پیامدهای سنگین آن روبرو خواهد شد.
زلمه خلیلزاد در پاسخ به پرسش یک سناتور آمریکایی در مورد نقش چین در افغانستان گفت که پس از خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان، کشورهای همسایه افغانستان به شمول چین باید در روند صلح افغانستان و فراهم کردن کمک‌های توسعه‌ای به این کشور مسئولیت بیشتر بگیرند. خلیلزاد همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت خارجه ایالات متحده شمار ویزه ویژه مهاجرت یا SIV را برای افغانهایی که با آمریکایان کار کردند افزایش خواهد داد یا خیر، گفت که وزارت خارجه ایالات متحده و کنگرس این کشور روی این موضوع کار میکنند. او همچنین افزود که بسیاری افغانهای دارای مهارتهای مسلکی میخواهند پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان در کشورشان باقی بمانند و در توسعه و انکشاف آن سهم بگیرند. اما باب منندس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده گفت که نباید آنانی که با این کشور همکاری کردند به حال خود رها شوند. بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده، قرار است روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان روز شنبه آغاز و تا 11 سپتامبر امسال به پایان برسد. شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگر برنامه‌های رادیو آزادی که از پراگ نشر می‌شود روی همین موج به نشرات خود آغاز می‌کند. روزتان خوش، خدا نگهدار.